یکی رو کشتن، قاتل معلوم نبود چه کسی است. بنی اسرائیل آمدن پیش موسی که تو که با خدا ارتباط داری و کلیم اللهی، برای ما قاتل رو تعیین کن. موسی از ناحیه ذات حق دستور داد که انتذبح بقرة، یه گاو ماده بکشید. اینا به موسی گفتن موسی مسخره کرده ای ما را، ما میگیم قاتل تعیین کن، تو میگی گاو ماده بکشید. آخه ماده گاو چه ربطی دارد به قاتل؟ موسی گفت که پناه میبرم به خدا که من از جاهلین باشم، یعنی مقام نبوت نمیتواند که کسی را مسخره کند. تمسخر کردن، استهزا کردن کار جاهلین است و مقام نبوت مبرای از این داستان. تا اینجا آیه 67 بود که بعد بفرمایید که روز چهارشنبه رسیدیم به اینجا. حالا که اینا فهمیدن ذبح بقره ارتباط دارد با تعیین قاتل، موسی میخواد که کاری انجام بده، دستور خداست. شروع کردن خصوصیات این گاو رو پرسیدن. اولا سوره بقره رو که بهش میگن بقره به خاطر همین آیه 67 است که خوندیم و ذکر این داستان که خدا به بنی اسرائیل گفت یه بقره، یه مادگاه بکشید. اینا شروع کردن خصوصیات این مادگاه رو بپرسیدن. یک خصوصیات و عجیب و غریبی رو اینا دارن میپرسن و کار خودشون رو هی چه میکنند آقا؟ سخت میکنند. یه وقت آیه وجوب حج نازل شد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج برای مستطیع واجبه، باید بره حج. یه نادونی اونجا بود از اصحاب پیغمبر، سوال کرد که فی کل سنه یا رسول الله، هر سال پیغمبر خدا به حسب نقل روایات و کتب اخبار فرمودند که آخه فکر نکردی اگر من یک کلمه بگم بله وقت هر سال حج بر مردم مستفی واجب میشه، او وقت چه پوستی از این خلق کنده میشود به واسطه این وجوب هر سالی؟ آخه جاهل نادانی چه سوالی بود که کرد؟ همونی که من به شما گفتم کافیست. کتب علیکم، بله بفرمید، لله علی الناس هیچ جلبه. وقتی میگه حج واجبه یعنی یه بار که بری بسه دیگه، تمام واجبه رو انجام داد، بقیهش میخوایی بری دیگه واجب نیست. حجت الاسلام یک حج. خیلی خوب، بنابراین چه میخوام برای شما بگم؟ میخوام بگم همیشه یه آدمایی بودن اینا در اثر بفرمایید که حالا جهالت، نادانی، مشکلات روحی، روانی، هی کار را بر خودشون چه میکنه؟ سخت میکنه، هی کار را سخت میگم که آقا این لباست اگه نجسه تو حوضی که کره یا اگر متصل به آب شیره، درسته؟ لباس دزدی توش در آوردی که دیگه نجاست بهش نیست چه؟ پاک، خلاص شد. میگه آقا دوبار باید بزنیم یا یه بارم کافیه؟ آقا حالا اگه یخت تایید بش بود تایدان، خب تاید وقتی میندازی تو آب میرد دیگه، تایدش که باقی میموند که. آقا حالا اینی که در میاریم آبی که ازش میچکه پاکه یا نجسه؟ آقا حالا صد تا سوال گیر نیفتدی گیر وسواسی ها؟ وای به حال کسی که زنش وسواسی باشه، هیچی دیگه، مرگ از زندگی براش بهتر است. بله، یک و نوعاً هم اینا اصلا جدا میشن از همه، یعنی جداییه. و یه آقاییست همینجا صافقه تو بازار بود، زنش اوورد، یه وقتی هم چند سال پیش من باش حرف زدم، ولی فایده که ندارد که اینا که هفت خوششون بود، الان میگفت که من دیگه بالا زندگی، یعنی من طبقه پایینم، خانمم طبقه بالا. گفتم خب پس چی؟ گفت چی؟ مال خودشه بالا، منم مال خودم هم پایین. گفتم شما هم که حق نداری بری بالا. گفت ابدا، نجسه. گفتیم اونم که پایین نمیاد. گفت چرا؟ اگه به چاش بیان این عروس و دوماد و نقب و نتیجه و اینا داره. گفت اگه به چاش بیان، چون به چارم بالا را نمیده، چون بچه ها نجس هست، همه شون نجس هست، نه کوچولو بابا، بزرگاشون هم نجس هست. گفت بچه هاش میخوام بیان، یه صندلی گذاشته اون وریدن، میگه همونجا بشینید، خودم این وریدن نزد، تازه این هم بزرگا. وقت یک بچه شم اتفاقا شیخه، یعنی روحانیه بچه این خانم. گفتم شیخ هم نجسه؟ گفت فرق نمی‌کنه، همه نجسه، همه فقط تا پشت در بشینن رو صندلی پشت در، احوالشو بپرسن و ببینندشو برن، هیچ حق رفتن داخل خانه رو نداره. گفتیم خب حالا یه وقت بچه ها میخوان دورش باشن اینا، خب بچه ها که میان پایین پیش من، خب خانوم هم یه ساعت میاد پایین بچه هاشو که ببیند و نبه و نتیجه رو اینا، بعد دوباره میرد بالا. وقتی میرد بالا اول میره تو هموم، چون نجس شده دیگه، همه لباس ها رو عوض میکنه، میره تو هموم، بعد میاد بیرون تو زندگی خوده. وای به حال وسواس. اون وقت تازه اینا چه میکند این وسواس؟ یعنی مرض آقا رو بدبخت میکند، اینا رو میکند خسر دنیا و آخرت. تا دنیاشون رو از دست میدن به واسطه این مرض، آخرتشون رو از دست میدن. فکر نکن آخرت حالا آدمای معنی آخرتشون درسته و آدمای خوب، نه، اینا آخرتشون رو از دست میدن. به عنوان نمونه همین خانم که برای شما گفتم، خب این میتوند که وظایف زنانگیش رو نسبت به شوهرش انجام بده؟ نه. میتوند وظایف مادریش رو نسبت به بچه‌هاش انجام بده؟ نه. پس این اصلا روز قیامت هم گیر مسئول ایناست. قبول ندارم؟ خب بفرمایید مرحوم آیت الله خوری. رضوان الله تعالی علیه یه جایی تو یکی از آثارش، بله، مرحوم تو درس گفته بودن که یه وسواسی بود نسبت به طلوع فجر صبح وسواس پیدا کرد. آیا صبح شده یا نشد؟ طلوع فجر شده یا نه؟ وضوش هم که وسواس داشت. می گفتن کار این بند خدا به جایی رسید که نماز صبحش هر رو قضا می شود، چون تا اون وقت که می خواست یقین کند که فجر شده دیگه هوا روشن شده بود. تازه اون وقت که یقین می کرد فجر شده که هوا روشن بود، دیگه یه رو 20 دقیقه به این بود که آفتاب بزنن، چون به هوا رو روشن میگفت نه هنو نشد، هنو فجر طلوع نکرد. هوا روشن بود یقین میکرد فجر طلوع کرده، میرفت وضو بگیرد، وضوشون هم آخه اینا یه ساعت طول میکشه، تا میرفت وضو بگیرد آفتاب زده بود. هر رو نماز صبحش قضا. وقت بدبختی رو ببینید، از قبل اذان صبح بیدار تا بعد طلوع آفتاب بیدار، اما نماز صبح چه بشه؟ قضا بشه. این چیه؟ این دیگه حماقته، درسته؟ اون یه دور کرد نماز صبح، قبل از اون بیدار، تا آفتاب زدن بیدار، نماز صبح بدن قضا بشه. نماز صبح آفتاب زده بخونی، خب اینا بیماریه، اینا بدبخت. بنی اسرائیل هم اینجور بود. خدا یه حکمی براشون بود، خب آقا برید یه ماده گاو بکشید. خب ماده گاو تو دنیا چقدر هست؟ این یه کلمه ایست که اطلاق داره، اطلاق قابل تطبیق بر مصادیق متعدد، سیاه باشه، سفید باشه، سرخ باشه، زرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، زایده باشه، نزایده باشه، لاغر باشه، چاق باشه، خیلی خوب، همه اینا مدکار دیگه. آمده پیش من میگه آقا ما نزد کردیم تا سوها یک گسمن برای امام حسین بکشه یا برای ابوالفضل، چون خیلی هم برای ابوالفضل تا سوها نزد. خیلی حالا میگه امسال پول ندارم بکشم، چهار کنم؟ خب پیش میگیم آقا جنگو یه گوسفند کوچیکتر برد، یه گوسفند، نگفتی چه گوسفند، نگفتی چاق و چله باشد، گفتی یه گوسفند بکشن. گوسفند بزرگ داره، کوچیکم داره. حالا انسان که پول نداری، وضعت خوب نیست، برو یه لاغرش رو بردار، یه کوچیکا رو بردار که چه باشه؟ ارزون تر باشه. وقتی که پول پیدا کردی برو یه قوچ بردار، بزرگترش بردار. اون دیگه با خودته. وقتی گفتی یه گوسفند، به این بله یه بره هم گوسفند صدق میکنن، به مادرش و یه قوچ هم بفرمایی گوسفند صدق میکنه. داری بزرگ بکش، نداری کوچیکشو بکش. چرا؟ چون نگفتی چند کیلو و چه جوری یا اینا، اختیار دست خودت، هر جوری که میخوای انجام بده. بنابراین خدا به بنی اسرائیل از زبان موسی رسوند به اینا که شما یک گاو یه ماده بکشید، ماده گاو. اینا به خاطر اینکه این ماده گاو رو بکشند، ببینید چه پدر موسی رو در آوردن، ببینید چی کار کردن با پیغمبر خدا، اونم بابت چی؟ بابت هیچ. یعنی همه اول اگه یه ماده گاو کشته بودن، تکلیفشون را انجام داده بودن. مثل اینکه فرض بفرمایید به شما بگن آقا دو رکعت نماز بکن، بعد یکی بیاد بگه آقا این دو رکعت نماز رو با وضو باید بخونیم یا با غسل؟ ما مثلا میگم برو با غسل. میگه آقا این دو رکعت نماز یه قول و والله داره یا هزار تا قول و والله؟ خب وقتی گفتیم هزار تا قول و والله، خیلی کار فرق میکنه دیگه. الان شبای ما رمضان یه نماز داره، خونده تا حالا کسی یا نخونده است؟ شبی دو رکعت نماز، در هر رکعت شبی دو رکعت نماز، در هر رکعت هزار قول هو الله. خب این هست شبای ما رمضان، کسی میخواد بخونه؟ خیلی خوب، آیت الله فیاض رحمت الله شو چیه؟ زنده تو نجف اشرف زنده هستن، خدا ولی به سلامت بداردشون. از شاگردان آیت الله خویه، آیت الله محمد اسحاق فیاض، مرد بسیار بزرگی است، از مراجع ولی از مراجع چارگانه نجف، بالقطع و یقین تو دایره دو سه نفریست که شبهه علمیتشون مطرحه. آیت الله فیاض از استادش آیت الله خویی نقل میکنه، میگه به آیت الله خویی گفتم آقا این نماز هر شب دو رکعت شبیه هزار تا قول هو الله را شما تالا خوندی؟ او آیت الله خویی گفت یه بار خوندم، اما بعدم که خوندم پشیمون شدم. چرا خوندم؟ برای اینکه پدرم در آمد تا خوندم، چون تقریبا 3 ساعت 4 ساعت طول میکشید دیگه، حدود 3 ساعت طول میکشید، هزار تا گفت دیگه وسطا کار بله خسته شد. آیت الله خویی هم بله وزنشون سنگین بود، سمین بود، بگفت خسته شده بودم اما دیگه هی تا من میمد بلش کنم، به زور تموم کردم. بعد تموم کردنش هم به خودم اومده فوش دادم که این چی کاری بود که کردی؟ خیلی خوب، خب هزار تو هر رکعت هزار تو قول هو الله. خب اون وقت میگفت آیت الله خویی، اینو برای شما میگفت آیت الله خویی از استادش، استادش که آیت الله آقای عاشق مند حسین اصفهانی کمپانی قرری، نه عاشق مند حسین زده، مرحوم آقای عاشق مند حسین کمپانی قرری استاد آیت الله خویی، همون دیوان شعرم دارد آنم از اشعارش میخونن براتون، مرحوم کمپانی آقای خویی گفته بود استادمون مرحوم آقای عاشق مند حسین هر شب این نماز رو میخوان، هر شب. و اینا کیا بودن؟ حواستون هست؟ خیلی خوب، هر شب این نماز رو خوندن. روزها سوره قدر میخون، روزی چند بار سوره قدر؟ روزی 1000 بار سوره قدر. شب داره که نماز بخون، هر رکعت 1000 تا قول هو الله، روزم 1000 تا انا انزلنا، هر روز همجور که راه میرفته از انا انزلنا میخونده. توجه فرمودی؟ خب حضرت عباسی اینا دیگه اگه جستیندشون سلامشون برسون این امثال اینا رو. وقت از عاشق مند حسین با این عبادت هایی که میکردش او کتاباش است که حاشیه‌ای بر مکاسبش است، حاشیه‌ای بر کفایش است، اون دیوان اشعار فارسیش، اون دیوان اشعار عربیش است، اینا یعنی یه شخصیت اینجور. خب قرص این که میگم بهش داره کرد نماز خون، میگه آقا یه قول ها ولی هزار تا قول ها ولی فرض کن گفتیم هزار تا، میگه آقا تو دو رکتش هزار تا قول ها ولی تو هر رکتی یا تو یه رکتش، میگم تو دو رکتش، بعد آقا نمازمو که خوندم بعدش باید چی کار کنم؟ خب اگه بهش وقتی گفتن دو رکت نماز بخون میرفت آن میساد دو رکت نماز بخوند و میرفت چی بود؟ تموم بود. بعضی ها خداشون کار خودشون رو چه میکنه؟ سخت میکنن. آقا توجه کردی؟ بنی اسرائیل از اینا ببینید، موسی گفت برید یه ماده کاف بکشید، گفتن این که نشد موسی، درست بگو ببینید، قال ادعو لنا ربک یبین لنا ماهیه، گفتن از خدای خوده، باز دوباره تعبیر بیادبی، ما که این خدا تو رو همه قبول نداریم، از خدای خوده، نمیگن خدای ما، مگه خدای موسی با خدای بنی اسرائیل فرق داره؟ مگه خدای من با خدای شما فرق داره؟ ما یه خدا تو دنیا داریم، خدای همه یکیست. تنها چیزمون که ما با امیر المومنین آقای حضرت حسین شباهت داریم همین است. خدای علی با خدای ما یکیه، بقیه چیزامون کاری هم نداره، اما خدامون یکیه. خدای گناهکارا با خدای خوبا یکیست، یه خدا هم داریم. خیلی خوب، گفتن از این خدای خوده، یعنی ما هنوز خدای خود ما نیست، خدای توه، از این بپرس برا ما بگه این گاو چه گاویست، چه خصوصیاتی داره، صفاتش و مشخصاتش رو بگو. خیلی وقتی خداشون گفتن صفاتش رو بگو، موسی گفت قال، یعنی قال موسی، انه یقول، یعنی خدا میگه، انها بقره لا فارض ولا بکر، خدا میگه، خدا چه میگه؟ خدا میگه این یک ماده کافی است که لا فارض، یعنی نه سنش خیلی بالاست، پیر نیست، پیری که دیگه نتواند زایمان بکنه نیست، ولا بکر، بکرم نیست، جوونم نیست که پالا نزاییده باشد، یه مادگاویست که فرض بکنید که بله، یه بار یه شکم تالا، یه شکم دوتا شکم زاییده باشد، اون کار سخت شد دیگه، پس بنابراین مادگاوی که هنون نزاییده نمیشد، مادگاوی که دیگه از زایمان پیره و افتاده است نمیشد کشت. توجه میفرمایید؟ خب نه پیر نه جوان، بعدش اوانون و این ازانی، اوان یعنی به وسط سنش رسیده باشه، نه جوونه که اول سنش باشه، نه پیره که آخر سنش باشه، اوان یعنی به وسط سنش رسیده باشد، یکی دو تا شکم هم زایده باشد، اوانون بین زالک، بین این دوتا یعنی متوسط و سن، نه جوون نه پیر، ففعلو ما تومرون، برید آنچه رو که خدا به شما امر کرده است، آنچه که دستور داده شدی دست برید و فوری انجام بده. مگه ول کردن؟ سوال داده، قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، گفتن نشد. خب سنش معلوم شد متوسط باشد، رنگش چی چیه؟ حالا انگار میخوان چه بخرن؟ ماشین میخوان بخرن آقای حراتی ها، که میخوان رنگش رو معلوم کنن که چه رنگی باشد. میگن که این ماده گاوی که ما باید بکشیم قالت لنا ربک، از خدای خوده بپرس، برای ما بخواه تا خدا معلوم کند برای ما، ما لونها، رنگش چیست، چه رنگی باشد. و گاو رنگ های مختلف دارد دیگه، این چه رنگی باشد. وقتی خداشون میگن رنگشو معلوم کن، خدا معلوم. قال انه یقول، موسی میگه، خدا میگه، انها بقرتون صفرا، یه ماده گاو زرد، صفرا زرد. خیلی خوب، زردم میدونید اقسامی دارد دیگه، زرد کم رنگ، زرد. بعد حیوانات مثل گاو و اینا غالبا چند رنگی هست، یعنی مثلا تو سیاهشون لکه های سفید هست، تو سفیدشون لکه های سیاه هست. اینجور نیست که بله بیشترشون اونجوری بند، شما سفید یه دست یا سیاه یه دست، اینا کمه. نوعاً چند رنگی تو حیوانات، تو خود گاو هم همینجوری زیاده. خدا میگه نه، یک گاوی باشه زرد باشه، تازه زردیش هم. حالا که پرسیدن خدا میده دمشون باشه، حالا زردیش هم فاق اون لونه ها، یعنی این زردیش هم زرد شدید. فاق اون لونه ها یعنی شدت زردی، یعنی زرد کم رنگ و اینا نباشه، زرد فاق اون لونه ها. تسر و ناظری، هر که و هر رنگش رو وقتی کسی میبیند این رنگ چه بشه؟ نگاش که میکنه شاد میشن از این رنگ. تسر رو موجب مسرت و شادی نگاه کنندگان میشن. حالا اونایی هم که تو کار گاو و گاوداری هستن، حالا چند تا گاو زرد یه دسته چی؟ زرد پر رنگ چند تا؟ تو عمر دون حالا براشون تعیین کرد یه همچه گاوی، حالا اینا باید بگردن تا یه همچه گاوی رو پیدا کنن و بکشن. تموم نشده، هنوز خدا گیر میدن. بازن تو آیات بعدی میگن مشخصاتش رو تعیین کن. خب خدا براشون مشخصات رو تعیین کرد، گشتن در تمام بنی اسرائیل یه دونه همچی گاو جست. حالا بذاریم تا این اسم رو قصه شو براتون بگیم. سلامات رو بذاریم. بر اساس آن چه که در کتابای تفسیر آمده است، در تمام بنی اسرائیل بازم خصوصیاتی هست تو آیات بعد، از خدا میپرسن، خدا میگه گشتن یکی پیدا کرد. اینم مال یه بچه یتیم بود، پدرش مرد خوبی بود، این بچه طفل بود، میخواست از دنیا پدر بره، بچه‌ام کوچیک و مادر بچه، یه گوساله داشت، گوساله رو برد در یه بیشه‌ای و گفت ای خدای ابراهیم، من این گوساله رو به تو سپردم و امانت دست تو میدهم، هر وقت که بچه‌م بزرگ شد این گوساله رو خدایا تو تحویل پسر من ده. این امانت اینجا تو این بیشه رها برد بچره، هر وقت تمام شد بچه من بزرگ شد این امانت خدای تو برگردان به بچه من دیگه دارم میمیرم. این کار کرد و برگشت به مادر بچه‌ام گفت و من گوساله رو بردم در فلان میشه فلان مرتر رهاش کردم، سپردمش به خدای ابراهیم که او امانتدار است و دیگه نگه میدارد. و پدر ما بچه بزرگ شد، کم کم بچه میرفت هیزم جمع میکرد، میامد هیزم ها رو میفروخت تو بازار، خرج خودش و مادرش رو این بچه در میآورد. کم کم که بزرگ شد مادرش توش گفت پدر تو برای تو یه سرمایه گذاشته است، ما یه گوساله داشتیم بابا برد تو بیشه فلانی سپرد به خدای ابراهیم، برو تو اون بیشه و بگو ای خدای ابراهیم امانت و ودیعه ای که چه پدرم به تو داده است به من برگردان. خدا امانت دار است، امانت رو به تو برمیگردان. بچه رفت تو آدرسی که مادر داده بود تو بیشه و این جملات و این دعا رو گفت و شروع کرد به گردش کردن، مادگاه رو پیدا کرد. این همون مادگاه است که افسار انداخت گردنش آوردش خانه. پس مادگاه سالم برگشت بعد چند سال از تو بیشه مرتب سالم برگشت تو خانه میبین. مادرش گفت ما وضعمون خوب نیست، بیا برو چه کار کن، مادگاه رو بفروش یه سرمایه کن باش کار کن. گفت بسیار. فردا صبح مادگاه رو برداشت آورد تو بازار برای فروش، میگه قیمت مادگاه تو بازار 3 درهم بود. کسی آمد بهش گفت مادگاه قیمتش 3 درهم است، تو این مادگاه رو چند میفروشی؟ گفت شما چند میخری؟ گفت 3 درهم، قیمتش 3 درهم، 3 درهم از این. پسر گفت که بسیار خوب، ولی اجازه بده من برم از مادرم بپرسم، بیام اگه مادرم اجازه داد میفروشم. گفت نمیخواد بری از مادرت اجازه بگیری، 6 درهم خرم از این. گفت نه باید از مادرم اجازه بگیری. گفت نمیخواد بری اجازه بگیری، 12 درهم ازت میخورم، همین الان بده و برو. گفت نه نمیتونم، من باید از مادر اجازه بگیرم. گفت 24 درهم. همینجور تصاعدی قیمت رو برد بالا تا به یه قیمت خیلی زیاد که پول چند صد گاه. گفت ازت میخرم، همین الان نه بده برو. گفت نه باید از مادرم اجازه بگیر. اهل بازار بنی اسرائیل میخندیدن به این بچه، گفتن بچه این آدم بده بده بره، میدونی پولی 100 تا گاو بیشتر داره بهت میده، بده بره پولشو بگیر، مادرم راضیه. بچه میگفت نه باید از مادرم اجازه بده. بچه آمد پیش مادر رو گفت، مادرش گفت که خیلی خوب، ببر گاو رو فردا همون آقایی که آمده این پیشنهاد رو داد بهش بگو یه مشورت باید دارم، من بفروشم این گاو رو یا نفروشم، بفروشم یا نفروشم یا نگرش. فردا رفت اون طرف بود، گفت آقا مادرم گفته با شما مشورت کنم بفروشم یا نفروشم. گفت حالا که مادرت گفته با من مشورت کن، نه نفروش، گاوو نگهدار. یه اتفاقی در بنی اسرائیل میفته، به این گاو تو احتیاج پیدا میکنن، او وقت با یه قیمت بسیار خوبی اینا از تو میخرن. حالا که مشورت کردی بهت میگن نفروش، نگرش دار. بچه هم گفت خیلی خوب. آمد و گفت مادر، میگه نفروش بیگرده. گفت خیلی خوب، نگرش میداریم گاو رو. گاو رو نگر داشتن تا بعد این ماجرا، بله فروختن، قیمتش هم فرداشن به برات میگن که به چه قیمتی فروختن. نتیجه به همین قصه نتیجه بگیرم خلاص. اگر کسی صالح باشد، منو از دنیا برد، خدا نمیگذارد بچاش چه بشن، ضایع بشن و از بین برن در اثر نداری، خصوص اگر مال خودش را هرچند مختصر به خدا بسپاره، که ای خدای ابراهیم این گوساله را، یه گوساله داشت، این گوساله را به تو سپردم، خدا امانت و ودیعه که بهش سپرده بشد ضایع نمی کنه. این یک. دو، تو روایات میگه اون مردی که آمده بود گاو را بخرد، میدونید کی بود؟ اون یه فرشته بود از فرشته های خدا. میخواست چه کند؟ میخواست این بچه را امتحان کنه، ببینم تا کجا بچه میگه باید از مادرم اجازه بگیر. وقتی قیمت رو میبرد بالا، این دیگه راضی میشه و بازم میگه باید از مادرم اجازه بگیرم و احترام چی؟ مادر را نگه می‌دارم. حالا یه عده‌ای از دختر آمدن، اولین وقتی که یاد می‌گیرد که را برد و اینا، شروع می‌کند چی؟ با لغت مادرش رو بزدن. بعدم منتظره که خدا بهش بدهد، پدر و مادر رو بیادبی ها. میگه این یه فرشته بود، میخواست ببیند که این چقدر پا احترام مادرش وای میسن. خیلی خوب. و بعد بقیه ماجرا انشالله فردا. خب چه میخوام براتون بگم؟ عرض من تمام. السلام علیک یا ابا آقا ابا عبدالله حسینم. یه سری چه داشتن آقا؟ ودیعه داشتن. وقتی که به داغ دوم میخواستن برن میدان، آمدن در نقلها میگه سکینه خاتون، خانم مجلله ایست، خیلی بزرگه آقا. سکینه خاتون آمد گفت پدر شما داری میری میدان، دیگه مردی نیست از ما دفاع کنند، وسط این دریای لشکر دشمن پدر ما را به چه می سپاری و داری میری؟ ما غریب وسط بیابان تشنه دیگه مدافعی نداریم، 30,000 لشکر مقابل اونن، پدر ما رو به کی می سپاری؟ شما می دونی جواب حسین چی بود؟ جواب آقای من و شما این بود: الله خلیفتی علیکم، من همه شما را به ذات مقدس خدا می سپارم، خدا حافظ شما باشد، کسی دیگه نیست که من شما رو به او بسپارم، همه شما رو می سپارم به خدا و می روم. و آقا همه رو سپردن به خدا و رفتن. کاروان اسرا را عقیله بنی هاشم سرپرستی کرد، این زن و بچه ها را عقیله به سلامت برد و به سلامت هم همه را آورد. خدا ودیعه و امانتی را که حسین به او سپرده بود خدا ضایع نکرد. اما در این وسط فقط یه طفل است، یه دختره چند ساله است که این دختر خانم چند ساله در شهر شام، بقیهشو میگذارم برای شما آقای حبیبی تشریف میارن، از دختر 3 ساله امام حسین بگن که در شام چه گذشت.
جغد دلم خرابه شام آرزو کنم، تا باس سال دخترکی گفتگو کنم. از بس که بود مهد جمال رخ پدر، دیگر نشد که یاد ز فرق عمو کنم. لا اله الا الله، ناجز شم هدیه شهکت جان خیش، ناگهد شوق هدیه به شهکت جان خیش، تا پیروی ز اسقر گلگل گلو کند. خوابید در خرابه که بنیاد زور را با ناله یتیمی خود زیر و رو کنم. بعضی از شعرا خوشا بالشون، هنرشون خرج اهل بیت کردن، دو بیتم از زبان رقیه نازدانه، یه شاعر خیلی عالی گفته: امروز یزید هر چه دلت خواست ستم کن، زیرا تو امیری من مظلوم اسیرم، در محکمه عدل خدا نگذرم از تو، آنجا تو اسیری من مظلوم امیرم. قیامتش پیش گشت حالا بیان ببینن عظمت رقیه را، ظاهرین قبر من این شام عبرت خانه است، مدفنم آباد و قبر دشمنم ویران، اما دلای آماده، مهمونای خدا، خانه خدا و ماه خدا، نمک این محافل پرفیض تفسیر و معارف آل الله، ذکر مسائل این خاندان سر آوردن مقابل ایبت آیون خواهرا، فقط کافیست آدم تو خواب سر بریده ای رو ببینه، ممکنه چند شب خواب راحت نداشته باشه، چه رزد به این که در بیداری سر بریده ای رو ببینه، اونم سر بریده ای بابا. صدا زد یا عبتا احمد الذی قطع بریدک، بابا کی گلو تو برید، بابا کی من آدار این کودکی یتیمم کرد، اون غزر گفت نالی دیگه صدا جا نشنیدم، اومدن دیدن رو غیر جان داده. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین.
سلام دختری درد نشاط و زیور داشت بر دست همین دست پدر، شد گزارش به در ایرانه، دختری دید در اون غمخانه، از رخش گرد یتیمی پیداست. به باباش گفت بابا اجازه میدی من برم از این دختر احوالی بپرسم؟ پدرش گفت که ای نور دعای هست این بلبل گلزار حسن، اون جوانی که بود در زنجیر کنج ویرانه بود همچون شیر، دیدی اون روز به روی منبر گفت هستم پسر پیغمبر، برو ای دختر من در بره او، این چاور بخسون بر سر او. دختر آمد برای اون افسرده بجن، داری نگاه میکنی، دختر آمد برای اون افسرده، سیدی از دست اجانه خود، دست حضرت رو غیر گرفت، سبازد خیز و با من تو بیا در خانه، بزنم زلف سیاهت شانه، در جوابش به دو صد شیون شن. گفت اون دختر دلخون حسن، منش این در بر ویران ببرم، تو پدر داری و من بی پدرم، خوش به حال تو که با ما داری، روی دامان پدر جا داری، بی پدر تیف در این ویرانه کهی زند زلف سیه را شانه. پدرش نستش گرفت او بردش کنه، هرچی گفت خزا تو بخور، گفت بابا یه مرتبه که من رو برخرابه، خدا رحمت کنه، یه دست بزرگان همین تیب که مصیبت در را بوده 60 سال پیش تو همین مسجد خوندم، من گیه کردم خدا ازت آقا مصدر علماء بودن رحمت الله علیه عده از بزرگان، خلاصه و تو مسجده که مرزریم خوندن یه کتاب آی طبیب زاده به من دادن، توش نوشته شده بود که یه دختری تو شهر شام خواب دید که یه دختر اومد مقابلش، صدا زد تا به که چشم تو را خواب گرفت، قافلی قبر مرا آب گرفت. اومد رفت برای والی شهرشان گفت من در این بقره میبندم تو اگه خوابت الهی باشه میتونی مرمت کنی. یه زنی هم بردن خاک ریختن و برچرار آبه ببندن. وقتی چشم اون زن افتاد به حضرت رقیه، یه وقت دیدن داره میزنه تو سر و صورتش، گفتن چرا همچی میکنی؟ گفت چه بگویم به محن، کاش کی کور شدی دیده یه محنه، کاش کور شده بودم و ندیده بودم. گفتن مگه چه دیدی؟ گفت دیدم هنوز زایستی به صورت این سه ساله هست. بله دیدم هنوز جای سیلی به صورت سه ساله هست. پدرش وقتی آوردش تو خرابه تجسس کرد، دو غیره پیدا نکرد. امیر سادات سلام الله علیه پیش اومدن فرموندن این دختر شامی دیگه دنباله رو غیره نکرد. وقتی اون شب از دم خرابه رفتی و بهانه گرفت در فنز خرابه، یه پار خشتی زیر سرش نهاد، خوابش رو یه وقت از خواب بیدار شد، گفت عمه من بی ادبی نکرده بودم، راز دل خویشی نمودم، جب یه چرب گزیدم، از خواب نحس بیدار شد. سر فرستاد خرابه، اون شب رو قیه چشمش به سر بریده یه واقع افتاد، برداشت یه بوسه چند سر یه طرف افتاد، رو قیه یه طرف عکس صدا زدم یادگار برادر. رو قیه جانم یه وقت دیدم آقا زنگ لابدین فرمودن امه رو قیه از دنیا التماس صدا از اتاق خوده بودم. بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حد الحسن ده مرتبه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا خدایا من امروز یه تقاضا دارم. اون اینه اون تقاضا، یک دوره یه زیارت قبول شده خدا از خونه خودت، تو خدا حرم حبیبت، حرم بدری، نجف و کربلا و کازم این سامرا و مشهد و شاعت لزیم و قوم و ایزه نبیه قبولی زیارات ها تو نام اعمال این عزیز و گذشتگانشون قبولی شو با امضای امام زمان به امضا برسون. هر وردگارا به برکاتی که به دودمان امیر المومنی و حضرت زهرا عنایت فرمودیم به صفره اقتصاد این ملت برکت، صحت، سلامتی و بارونهای نافعه بیش از پیش نازل بگردن. نسل جوان این ملکت از این مرز خانمان سوزه اعتیاد را دیده بعد و تصادفات حفظ کن. برمی خونه ها خدایان خونه ای که غم و قصه و بده کاری نداشته باشه فراهم بگردان. به حق ولی اصلی خدا برای پسر و دختر این مملکت شریک زندگی انسان مسلمان با گذشته افت اسمت و ناموسوز فراهم بگردان. به حق ولی اصلی، به حق ولی اصلی خدایان ماها را به صورت انسان خدمت آقامان امیر المومنین بر حوزه کوثر برسان. به حق ولیه از حجاب از دست رفته این ملت را همینطور که صلح و امنیت را برگردوندی تا حدی حجاب از دست رفته این ملت بهش برگردان. به حق ولیه از، به حق ولیه از ای خدا، ای خدا به حق ولی از این مزارس ها از اینون نجید. گفت که خداوندا به حق شاه مردان بلاها را از این کشور بگرد، ببر از دشت و صحرا خوش سالی ز ابر رحمتت بارون ببار. خدا شاه رسول است که ما در همین مقصد هم سر نورد دکونه مون بود با آقامون این آمدیم رفتیم بردن ببینیم قره خونه من مزن به کرمانی که بیان بریم دعا باریم. گفتم که میخواد دعا باریم بریم به کرمانی چون زحمت خشتی هرون یکی دو هم تقریبا کابی هرون یه زور یکی دو هم خاکی هرون یکی دو هم جسی هرون خونه این یه خوبی چلین یه بقید خونه من دوتا اتاق داشتیست یکیش تاقش پایین منیست یکیش هم آبوده تا بسازی خدا هر وقت خواب بار میشونی وقت من رو میکردن در وزن خونه او سطح فردا بردمش او بردن و خودی مرمون زنگی چرمانی هم او باشنا ما کچی بودیم بستن به چمرشنا باید کاجل رو درست کردن و خونه را اتاقا ساختن و کاجل سیل شبان روز بار اومه که تو مسجد سیده و مسجد زمه و مسجد پره نامیم بعد شبا میخوابیدم تاقی بازارم از دنی مسجد زمه افتایی زدمی با قلنده را پاره مایی خشتی بود خسیده شد خدایا نه امات بله نعمت خدا به این شهر به این کشور نازل به جرمی ما را مدیون خون شاید را قرار نده علما مدیون زحمات علما بله قرار نده شاگروه هم اگه گذشته بانم سلامات خطبی آیا از حسین آقا ببخشید
السلام علیکی آمان الله و علی الله اللتی حضرت بفنائک علیکم جنهن سلام الله عبدا و بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آفر الاهد من زیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی ابیک و الفضل العباس علیه السلام و رحمت الله و برکاته السلام علیکی آمدی و الغربا السلام علیکی آمدی و عطا و الغربا السلام علیکی آمدی سشیت و الغربا فی یوم الجزا یا ابا الحسن الرضا و رحمت الله و برکاته السلام علیکی آصحاب السلام السلام علیکی آفلی و سر الرحمن السلام علیکم یا شهید القرآن السلام علیکم یا قاسم القرآن السلام علیکم یا مولای مصطفی جان ابو الحسن الحسن صاحب الرسول والسلام رحمت الله و برکاته اجل طيبا